ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ۵۲۰ کارگر کارخانه جلفاکاران عرس در آستانه اخراج قرار گرفتن. ایران میگوید یک سالن ساخت سانترفیوژهای مدرن را اندازی کرده است. هیئت وزیران در لایحه‌ای خواستار جلوگیری از محرومیت تحصیلی افراد به دلایل غیر آموزشی شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. کارخانه نساجی جلفاکاران عرس اعلام کرد به دلیل لحاظ نشدن مواد اولیه مورد استفاده این کارخانه در بسته ارزی جدید دولت، 520 تن از کارگرانش در آستانه اخراج قرار دارند. به گفته یکی از مدیران این کارخانه، در حالی که پیشتر خرید مواد اولیه مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می شده، در شرایط کنونی مواد اولیه را باید با ارز 8000 تومانی تهیه کنند. به گفته این فرد مسئول، کارخانه نساجی جلفاکاران عرس از تولید کنندگان نخ فروشی تریکو و نخهای فانتزی در ایران حدود 50% از نخ مورد استفاده در کارخانجات کاشان را تهیه می کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از این مدیر مسئول که نامش فاش نشده، پیش بینی کرده که با افزایش قیمت محصولاتی همانند نخ، قیمت فرش هم بالا خواهد رفت. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از تجهیز و راه اندازی یک سالن بسیار پیشرفته ساخت سانترفیوژهای مدرن به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. روزنامه ایران روز یکشنبه به نقل از علی اکبر صالحی گزارش داد که راکتور تهران کاملا بازسازی شده و همزمان برای استحکام آن با یک کشور اروپایی قرارداد بسته شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اجرای پروتکل الحاقی گفته است که در صورت به پایان رسیدن برجام، احتمالاً پروتکل الحاقی دیگر اجرا نخواهد شد. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز هستند هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به شکل سرزده بازرسی کنند. هیئت وزیران ایران با الحاق یک تبصره به لایحه قانون سنجش و پذیرش دانشجو، خواستار جلوگیری از محرومیت تحصیلی افراد به دلایل غیر آموزشی شد. به موجب این تبصره، حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد دانسته شده و هیچ کس را نمیتوان به عذر غیر از عدم صلاحیت علمی از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم نمود. افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی در تبصره الحاقی مستثنا شدند. اصلاحی اخیر در جلسه روز یکشنبه با ریاست حسن روحانی و به وسیله الحاق یک تبصره به قانون کنونی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صورت گرفته است. لایحه الحاق این تبصره باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد. و بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه از نامه اخیر مهدی کروبی حمایت کردند. مهدی کروبی روز یکشنبه 11 شهریور در نامه خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی، از وی درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. ساعتی قبل درباره بیانیه اخیر فعالان سیاسی و مدنی با محمد صادق جوادی حصار که خود از امضا کنندگان این بیانیه بوده گفتگوی انجام دادم که میشنوید. محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
بعد از اون نامه‌ای که دوستان ما در حزب اتحاد ملت دادن، که خب بیشتر رنگ تشکل سیاسی خودشون داشت و کار بسیار پسندیده و نیکویی بود که انجام دادن، دوستان دیگر تلاششون این بود که یه مقداری با شمول بیشتر و با تنوعی بیشتری، اگر میخوان امضا بگیرن یا امضا جمع بکنن یا حمایت بکنن، باید تنوعی بیشتری باشه. چون اقشار دیگه هم اظهار تمایل می‌کردن برای حمایت از این نامه و این شیوه مواجهه با مسائل. بنابراین اون عزیزانی که این کار رو سامدهی می‌کردن حتما اینو مد نظرشون بوده، گفته می‌شد که باید تنوعی هست.
آقای جوادی حصار، در این بیانیه‌ای که 206 نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای کروبی امضا کردن، شما چه نکته‌ای رو در این نامه آقای کروبی حائز اهمیت دیدید که در این بیانیه 206 نفر هم به اون اشاره شده باشه؟
این که ما در پی برون رفت از شرایط موجود تنها میتونیم متکی به رأی و نظر مردم هم از شرایط کشور رو برگردونیم به آراء مردمی و نظارت‌های انحصار آفرین، محدودیت آفرین، اینا رو بذاریم کنار و برگردیم به اصول اولیه‌ای که براش حرکت کردیم و مبارزه کردیم، اینا به نظر من اصلی ترین چیزهاش بود. و از اون طرف هم خب تأکید بر رأی و نظر مردم، پاسخگویی مسئولین در برابر قانون، رفتارهای منضبط و قانونمند، تن دادن به اراده ملت، اینا اصول اصلی اون نامه بود. یعنی استخونبندی اون نامه این بود و این امضا کنندگان هم بیشتر به همین مسائل به نظر من تأکید داشتن.
آقای جوادی حصار، در طول این مدتی که آقای کروبی چندین بیانیه داده، شما هم خودتون یک از فعالان سیاسی به نام هستید در ایران، فعالیت زیاد میکنید، این نامه رو هم اومدید امضا کردید، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اصلا گوش شنوایی از سوی مخاطبان نامه شما وجود داره؟ عزمی برای تغییر وجود داره؟ با چه هدفی چنین نامه‌ای هم از سوی آقای کروبی و هم از سوی افرادی همچون شما امضا میشه و صادر میشه؟
معمولا حقیقت تلخه و گفتن حقیقت برای کسانی که در مصادر امورن در مراحل اول دوم یکم ناباورانه است و فکر میکنن که یه عده محدودی این نظر رو دارن و حالا بشنون یا کم بشنون این حرکت ها ره به جایی نخواهد بود. اما اگر این مسائل تبدیل بشه به مطالبه گسترده و ملی توی آحاد مختلف و اشکال مختلف اینا تکرار بشه و به تواتر برسه، من تصور میکنم قطعا میتونه اثرگذار باشه. اینجوری نیست که تأثیری نداشته باشه و گوش شنوایی هم نباشه. چرا؟ حتما گوشای شنوایی هست و اتفاقا پاسخ دادن مدافعان اون نظریات به صورت گسترده در این روزها حکایت از تأثیر کلام و تأثیر این روش داشته. این روزها خیلی میشنویم از طرفهای دیگر که چرا اینا حمله کردن به نظارت استصوابی، چرا حمله کردن به مثلا خبرگان رهبری و چرا از اینها مطالبه دارن میکنن، چرا اینا رو زیر سوال دارن میبرن، در صورتی که تأکید و توجه بر قانون و دعوت همگان به قانون پذیری و مقابله با قانون گریزی یک دعوت همگانی و عام در حوزه عمومی و در جمهوری اسلامی هم این مسئله عمومیت داره، هم از منظر دینی باید همه امر به معروف و نهی از منکر کنن و هم از جهت حجت های مدنی و قوانین و مقررات مقبول بشری که بالاخره ما باید برای حقوق شهروندی، برای حقوق مدنی خودمون از راه های مسالمت آمیز و تبادل گفتگو و نظر به مطلوب دست پیدا بکنیم. چه راهی به نظر شما و به نظر ما و به نظر دیگران پسندیده‌تر است از این که ما مخاطبین خودمون رو خیلی دوستانه و مسالمت آمیز از طریق نامه و از طریق امضا مخاطب قرار بدیم که ما از شما سلم و سلامت می‌خوایم، ما از شما مدارا می‌خوایم، ما از شما قانون گرایی و تن دادن به رأی مردم رو می‌خوایم؟ هیچ کسی در این نامه‌ها سر ناسازگاری و سر دعوا و ستیز و مجادله نداره، همه دارن میگن که آقا برگردیم به قانون، برگردیم به رأی ملت.
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای از نامه اخیر مهدی کروبی حمایت کردند. گفتگو با محمد صادق جوادی حصار در مشهد رو میشنیدید در همین باره. اما تعدادی از فعالان محیط زیست ایران از بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر میبرند بیان که دادگاهی برایشان تشکیل شده باشد. مقامات قوه قضاییه تاکنون هر گونه اظهار نظر مسئولان درباره این افراد رو دخالت در کار قوه قضاییه خوانده و به هیچ کس پاسخگو نیستند. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار آن شد که تکلیف بازداشتی های محیط زیستی روشن شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری روز یک شنبه با بیان اینکه این افراد از بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، تاکید کرد که وزیر اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند. عیسی کلانتری پیش از این هم در 22 مرداد ماه گفته بود
قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم چون کار اوناست، در حالی که جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخصی جاسوس هست یا نیست و قوه قضاییه بر اون مبنا بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. وزیر محترم اطلاعات چندین بار در هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که اینا هیچ مدرک جاسوسی نیستن ایشون، ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر این نکته پافشاری کرده که نمیگوید این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنهاست. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اما پیش از این در واکنش به اظهارات مشابه عیسی کلانتری این گونه سخنان را دخالت در کار قوه قضاییه و مغایر مقررات خواند و گفت که این سخنان در حد رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، نیز در واکنش به این سخنان آقای کلانتری گفته بود
ببینید من فکر می‌کنم که آقای کلانتری و یا هر کسی که در این زمینه بدون اطلاع و بدون اینکه به پرونده دسترسی داشته باشه اظهار نظر جسری بکنه واقعا جایی نداره. دادستان تهران هم خب جوابشون رو دادن.
اکنون اما عیسی کلانتری به خبرگزاری ایرنا گفته است که قرار بوده درباره این بازداشتی ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشدند. بهمن سال 96 تعداد 9 نفر از فعالان محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح شده علیه آنان بود. 3 ماه بعد در اردیبهشت امسال تعدادی از فعالان محیط زیست نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشتند و خواستار تعیین وضعیت 13 نفر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از جمله افرادی هستند که از بهمن ماه گذشته در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود و در 21 بهمن ماه به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کردند. اسفند ماه پارسال زمانی که مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی و دو پسرش قصد خروج از ایران به مقصد کانادا را داشتند، در فرودگاه از خروج خانم منبینی جلوگیری شد. عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک سید امامی را نشانه تلاش عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز 1 خرداد خبر داد کمیته 4 نفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری سرنوشت این بازداشت شدگان تشکیل شده به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند، چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد. خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد ماه در نامه‌ای به رؤسای 3 قوه کشور بار دیگر بر بیگناهی فرزندان خود تأکید کرده و خواستار آن شده بودند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت شده را بشنوند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع 2 تن از متهمان پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی، با اعلام اینکه پرونده آنان هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای ملاحظه کیفرخواست صادر قرار دارد، افزود این پرونده 8 متهم دارد که برای 5 نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است. به گفته وی، کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه بازپرسی برای دادستان تهران ارسال شده تا مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به دادگاه ارسال می شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. در وبسایت ما هم اکنون میتونید گزارشی رو بخونید با این عنوان که مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی میگوید اگر سوریه برای مقابله با آمریکا در شرق خاک خود کمک بخواهد، جمهوری اسلامی از این کشور حمایت نظامی میکند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.